بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر تعامل با طالبان میکنه.
ببخشید که حرفتان را میبرم. خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پامپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا آمریکایی ها و یارانش حضور داشتن.
ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم مسائل افغانستان با هم دیدار می داشتن و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتن بدون همکاری ایران ناممکن بود. بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در بستر مسئله افغانستان داشته و توافقنامه دوحه یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران این ناممکن بود.
تشکر از این. خب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست، اما برخی ها به این باورند که ایران واقعا از حضور آمریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالش و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همین که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد، یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه هایی که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحو راه را باز کرد برای بازگشت طالبان. خیلی تشکر، فرصت ما تمام شد در این مثلث اینجا باید تمام بکنیم. مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی و نقیب آروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی، بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور می‌گویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به یک کشور و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده باز این سنت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان ثبت ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب‌ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه در بعد دیگه تلفه هم نون نخورده و مقصد هر که در طرف مثلا پاشان نبید کوه کشیدن خدا مقصد هم قوم خیش دیگه مقصد هم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیست دیگه خانه هم هیچی نیست و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوست هم چیزی نیست خانه جور کدن مشکلات مقصد دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال 2 بار خانه بدوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمد این سر ما کش بلدگه آمد خانه مانه رو چیز میزه آمد زیر کرد چیزی نمید شو خانه شو باز بو سیل نیده بیرون خان کدیم بیرون خواستیم میرم دیگه خانه که من داده یک دوست بکنم دو خانه میرم خانه.
چگونه گی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند، یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از وقوع سیلاب های دو هفته گذشته یا سه هفته گذشته متاسفانه تا هنوز با کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز دو روز سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه‌هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون‌ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب‌ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدند. بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه اسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته‌ای که گذشت افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با خانواده‌های غیر نظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دکر شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش دو روز بعد نافق یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکند که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبروشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندای خارجی دارد، چون اونا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشن وقتی که به کشورها سفر میکنن. چون افغانستان قبلا مثل قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن صنعت سیاحت در افغانستان شده بوده، و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندای خارجی به افغانستان میتونن با آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت، و کسایی که اگر تصمیم داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن، شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندای خارجی بیشتر قربانی بدن یا متضرر شون یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه. و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه، شاید دوباره مردم و شهروندای خارجی بخواهن به افغانستان سفر بکنن. ما در چین در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم، زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته، سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور، پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده می شه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش و جهان در مسائل عمومی جهانی که به اسای واقعا ارزشمنده هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان و در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش هست به سازمان های بین‌المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره، در سازمان ملل هم وجود داره. در صورتی که افغانستان یک کشور بدون حق رای باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. و باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسی ما، مخصوصا وزیر اسبق وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باعث شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایره سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان با اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، و امکان از این زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکیای ما در سازمانهای بین‌المللی و نماینده های گروه طالبان سپرده شد و ای واگذاری هم در نفس خودش و هم ای حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنان که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین‌المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تاخیر و روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغانها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و همکار نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد، اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. همونطور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دوران که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودن و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادن. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان می داد در داخل افغانستان و این ارتباط می گیره با او چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همی است که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان را به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته رقم امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنالی باشه که دولت ها ارتباطش را بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله به دلیل آنچه مقامهای ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود، در سال 1988 عضو کمیته ای بود که دستور اعدام های گسترده را صادر می کرد. کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادری که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که بستگی را با هم دگرگان نقاط با هم پیوند می‌دهد، هر دویشان می‌سازد غربی عمل می‌کنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن، ولی در کل ای که دولت ایران بار پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشه ندارن. فقط چیزی که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن. میگن رای که یا میتونن به اسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه رای در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروع داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابط خود کتک دیگه نگاه کنن و مثل که ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکاره میکنه، طالبا که دو گروپ های توریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیای میانه و یا ای همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروع داخلی بسیار ضعیف دارن و پیوند کتک دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون و که دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض فکر کنم که جزء بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجازت می کنم. تغییر رو پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران، جمهوری اسلامی ایران، کتی رژیم اماراتی طالب ها باوجود به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ میگوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه مه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدر اعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه مه گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of the process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تأکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند صدر را قرار دارد، اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند یک تغییر مثبت است، اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشم انداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سالانوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سالانوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست میکنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردم ساعت را در تلفن خود میبینند و فکر میکنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت میپوشند.
چی مدت است که ساعت نمیپوشین؟ به خاطر این را میپرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار این که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم میکنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروشا رنگ باخته.
شیشه میبردیم ساعت های مردم ها. 2-3 ساعت میشه همین روز بزرگ میترانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده میتونه. دیگه ساعت ها دقصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن به شیوه های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا هم ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم